ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ما. فهیمه خضری‌دری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست و من سلام و شب خوش میگم به شما از شب زیبای پراگ که به خاطر تعطیلات سال نوی میلادی از همیشه خلوتتر و آرامتر هم هست. این اولین شب از سال تازه میلادی 2012 است، یک شنبه شب 11 دی ماه اول ژانویه سال 2012، سالی که آرزو میکنم برای ایران و جهان سالی آرامتر و بهتر از قبل باشه. در این مجله شبانگاهی نیم ساعت برنامه زنده پیش روی ماست با گزارش ها و خبرهای مهم و متنوع از ایران و جهان، ولی پیش از اینکه بریم به سراغ این گزارش ها اجازه بدید که مروری کنیم بر تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. برگردیم با همین مجله رو ادامه بدیم. رضا سلام.
سلام بر تو فهیمه و شب بخیر شنوندگان گرامی. ایران میگوید در جریان رزمایشی دریایی روز یکشنبه یک موشک میان برد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دریادار محمود موسوی، سخنگوی رزمایش دریایی ولایت نود، موشک آزمایش شده را یکی از سامانه‌های جدید موشکی سطح به هوا با برد متوسط و ضد رادار معرفی کرده است. به گفته او بامداد فردا دوشنبه آرایش تاکتیکی جدیدی در این رزمایش اجرا خواهد شد که بر اساس آن تردد هر گونه شناور از تنگه هرمز در صورت اراده نیروی دریایی ایران غیر ممکن خواهد بود. به گزارش رسانه‌های ایران، نخستین نمونه از میله‌های سوخت هسته‌ای حاوی اورانیوم طبیعی در ایران ساخته و به داخل قلب راکتور تحقیقاتی تهران منتقل شده است. سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که نمونه ساخته و آزمایش شده پس از گذراندن کلیه آزمایش‌های فیزیکی و ابعادی برای بررسی عملکرد آن در طولانی مدت در قلب راکتور تحقیقاتی تهران پرتودهی می‌شود. تولید میله‌های سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران یکی از موضوع‌های مهم و مورد بحث میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران بود که به خاطر به توافق نرسیدن دو طرف سرانجام به تصویب دور چهارم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اقدام اخیر آمریکا در تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اقدامی خلاف عرف خواند که به گفته او ضرر متقابل دارد. به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفته است که تحریم‌ها هزینه مبادله را بالا برده اما در تغییر رفتار سیاسی ایرانیان تأثیر نداشته است. در پی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، قیمت دلار در بازار تهران به مرز 1600 تومان رسید. هر دلار آمریکا روز یکشنبه 1595 تومان معامله شد. به گزارش خبر آنلاین، در پی افزایش بی سابقه نرخ دلار در بازار آزاد تهران، صرافی‌ها بعد از ظهر یکشنبه از فروش آن خودداری کردند و تنها به خرید دلار پرداختند. مهدی ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، میگوید وزارت نیرو پیشنهاد کرده است قیمت آب در مرحله آتی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دست کم 20% افزایش یابد. او افزوده است که ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته و موضوع در دست بررسی است. به گفته مهدی ثمره هاشمی، علت این پیشنهاد تحقق نیافتن درآمد مورد نظر از محل افزایش قیمت آب در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان. رضا می‌خواست یه خبر دیگه هم برای ما بگه ولی من متاسفانه مجبور شدم که میکروفون رو از رضا بگیرم چون یه مقدار زمانمون کوتاه. در نیمه دوم مجله‌های بعدی میتونیم خبرهای بیشتری بشنویم، اما بریم ببینیم که این مجله درش چه چیزهایی برای شما آماده شده. شعارهای تند و تیز طرفداران محمود احمدی نژاد در رقابت‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس نشانه چیست و خطاب به کیست؟
در تبلیغاتشون بی علاقه نیستن، طوری وانمود کنند که آقای احمدی نژاد انگاری در مقابل آقای خامنه‌ای ایستاده.
ایران میگوید آماده است تا با جهان گفتگو کند، گفتگوهای تازه درباره پرونده مناقشه برانگیز هسته‌ای. انتقاد تند مقتدا صدر از جمهوری اسلامی ایران.
به نظر میشه مقتدا صدر میخواسته هم ابراز نارضایتی بکنه از اینکه گروه های مرتبط با ایران در حال انجام این انفجارها و
نمایندگان. میر حسین موسوی و مهدی کروبی پیش از این هر دو خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شده بودند، اما حالا یک نماینده رهبر ایران میگوید محاکمه آنها امکان پذیر نیست. و باز هم به یک ملاقات می رویم، به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر، این بار به ملاقات محمد صدیق کبودوند. ما رو همراهی کنید در این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا، در این کمتر از نیم ساعت پیش رو، و این گزارش ها رو بشنوید. مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی و رهبر جریان سیاسی صدر در دولت ائتلافی عراق در انتقادی بی سابقه حکومت ایران را متهم کرد که با جدا شدگان جریان صدر در کشتار سربازان عراقی همکاری می کند. ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره این انتقاد و علت این انتقاد بی سابقه مقتدا صدر از حکومت ایران گفته، با هم بشنویم.
مقتدا صدر در رأس تشکیلاتی قرار گرفته که این تشکیلات مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. مقتدا صدر همیشه تأکید داشتن که چنانچه آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، امنیت در عراق باز می‌گرده و عمده ناامنی‌ها رو به خاطر حضور آمریکایی‌ها در عراق عنوان می‌کردن. اما شاهد بودیم با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، انفجارها دوباره به این کشور برگشت. تعداد کشته شدگان کم نبود در هفته‌ای که گذشت. از طرف خود گروه مقتدا صدر متهم هستند به اینکه عامل دست ایران هستند در عراق و اینکه فرمانهای جمهوری اسلامی رو اجرا میکنن، چون ایرانی که از طرفای هست که متهم به انجام عملیات تروریستی در عراق هست، از کنار دیگر کشورهایی که متهم هستن همچون سوریه. به نظر میسه مقتدا صدر میخواسته هم ابراز نارضایتی بکنه از اینکه گروههای مرتبط با ایران در حال انجام این انفجارها و این عملیات هستند، و هم اینکه ناراحت هست از جمهوری اسلامی، اینکه چرا بعد از خروج نیروهای آمریکایی دست این اقدام میزنن و این اقدام ها باعث میشه که جبهه طرفدار حضور آمریکایی ها در عراق تقویت بشه.
آقای جزایری، از گروه اصائب اهل حق بگید، اصلا این گروه چه گروهیه و بیشتر وابسته به چه جنایی است؟
اصحاب اهل حق متشکل شده از افرادی که قبلا در سپاه المهدی بودن. سپاه مهدی شاخه نظامی جنبش صدر هست که در مقطعی در سال 2004 جنگ مسلحانه رو با نیروهای آمریکایی و نیروهای دولتی عراق آغاز کردن قبل از اینکه به آتش بس برسن. مقتدا صدر در سالهای بعد اقدام به اصلاحاتی در جنبش مهدی کرد و خیلی از نیروها رو تصفیه کرد، نیروهایی که اونها رو تندرو خطاب می‌کردن. بخشی از این نیروها که اخراج شدن در رأس اونها فردی قرار داره که یک از فرماندهان سپاه المهدی بود به نام آقای ابودره. این ابودره بعد از اینکه از سپاه المهدی اخراج میشه به ایران میره، مدتی رو در قم میگذرونه و گفته میشه ارتباطاتی داشته با سپاه قدس. ابودره یکی از کسایی هست که مقتدا صدر حتی گفته حکومت عراق میشه اون رو بازداشت کنه، چون معروف هست به عملیاتی که در عراق به اونها دست میزنه، به ویژه در شهرک صدر بغداد و در دیگه پایتخت عراق. ابودره چند ماه پیش به عراق برمیگرده و برگشتن اون هم باعث ترس و دلهوره در میان ساکنان شهرک صدر میشه، و اینطور که گفته میشه این گروه عملیات خودش رو اثر گرفته. اصحاب اهل حق کامل مرتبط با ایران هستند.
الان در واقع این گروه اصحاب اهل حق خواسته هاشون چه تفاوتی داره با خواسته های سپاه مهدی؟
حدود دو سال و نیم پیش بود که مقتدا صدر اعلام میکنه سپاه مهدی سلاح رو کنار میگذاره و اقدام به فعالیت های سیاسی و فعالیت های فرهنگی میکنه، و اهل حق این رو قبول نمیکنه و در همکاری با گروهی با نام حزب الله عراق به فعالیت های مسلحانه خودش ادامه میده برخلاف خواسته مقتدا صدر. اصحاب اهل حق متهم هستن که حتی در جنگ های طایفه عراق و کشتن سنی ها هم دست بلندی داشتن.
بله، همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. اما روزهای شنبه و یک شنبه آمادگی تهران برای اثر گرفتن گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای قدرتمند جهان همراه شد با آزمایش موشکی ایران در دریای عمان و اعلام اینکه مانور دریایی در شرق تنگه هرمز به معنای این هست که رفت و آمد کشتی‌ها بدون خواست ایران امکان پذیر نخواهد بود. نگاهی به تازه‌ترین رفتارهای سیاسی و نظامی ایران و واکنش‌های تازه در برابر اون در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
این هفته را مقام‌های ایرانی با رفتارهای معناداری آغاز کردند. اینکه آزمایش موشکی در دریا به تأخیر می‌افتد، اینکه آماده ای از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ایشان هستند، و در برابر در دومین روز هفته هم یک موشک میانبرد در دریا پرتاب شد و هم اعلام شد که ایران میله سوخت هسته‌ای ساخته است. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه در تل آویو به ما میگوید:
بعد از تهدید اینکه ایران قدرت داره که تنگه هرمز رو ببنده و واکنش منفی جامعه بین المللی، الان در سطح رهبری در ایران یک کمی ابهام وجود داره که قدم‌های بعدی چه خواهد بود، چون از یک نظر اونها میدونن که اگر بخوان تنگه هرمز رو ببندن این شاید توجیه بکنه یک حمله آمریکایی رو. از یک دیدگاه دیگه آزمایش‌های موشکی میتونه روابط ایران رو با کشورهای خلیج فارس تیره‌تر بکنه. ابهام می‌بینیم در سطح رهبری دولت آقای خامنه‌ای که به نظر میاد که ایشون هنوز مطمئن نیستن که چه واکنشی میتونه به تقویت قدرت ایشون باشه.
در نخستین روز مانور دریایی ارتش ایران در آبهای دریای عمان و شرق تنگه هرمز، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران گفت که بستن این آبراه نفتی برای ما مثل آب خوردن است. در برابر ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین روزهای هفته پیش گفت:
ما می‌بینیم ایران تا اندازه زیادی رفتارهای غیر معقولانه نشان می‌دهد. تنها چیزی که می‌شود حد زد این است که آنها دارند فشار تحریم‌های بین‌المللی را احساس می‌کنند و فشار بر بخش نفت ایران دارد زیاد می‌شود. این واکنش آنها را برانگیخته.
اما در تازه ترین واکنش ها در طرف مقابل ایران، همزمان با آنکه مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری رویترز می گفت که اتحادیه اروپا برای گفتگو با ایران آماده است، به شرط اینکه گفتگو معنادار و بدون پیش شرط باشد، همزمان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، لایحه مصوب کنگره را برای تحریم بانک مرکزی ایران امضا کرد. شاید ایرانی ها هم در برابر سیاست تشویق و تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا، سیاست هم مذاکره و هم تهدید را دنبال می کنند. مئیر جاودانفر:
اگه آقای جلیلی میخوان دوباره بیان فقط صحبت بکنن، به نظر من این مسئله به هیچ جایی نخواهد رسید. حتی اگر ایران هم اصلا آزمایش موشکی نمیکرد. دفعه قبلی که در ژانویه پارسال که در استانبول ملاقات کردن با خانم آشتون، ساعت 12 ظهر آقای جلیلی گفتن که ایشون میرن نماز، 3 ساعت معطل کردن. هیئت 5 به علاوه 1 تهدید کرد که اصلا اونا میخوان ترک بکنن مذاکره رو. تا این تهدید اعلام شد آقای جلیلی حاضر شدن به مذاکره دوباره، ولی بعدش گروه 5 به علاوه 1 دیدن که دولت آقای خامنه‌ای چیز جدید روی میز نداشتن. بس بنابراین آزمایش موشکی یا بدون آزمایش موشکی، اگر دولت ایران پیشنهاد جدیدی رو نخواد بیاره، فشار جامعه بین‌المللی بر علیه دولت آقای خامنه‌ای ادامه خواهد داشت.
در روزهای پرتنش پایان سال میلادی و آغاز سال تازه، آمریکا اعلام کرد اجازه نخواهد داد رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز مختل شود.
همکارم علیرضا کرمانی بود با گزارشی که شنیدید. اما همزمان با نزدیکتر شدن به انتخاباتی که هواداران محمود احمدی نژاد اعلام می‌کنند دست کم 150 کرسی اون رو تصاحب خواهند کرد، منازعات قدرت هم در ایران افزایش پیدا کرده. آخرین نشانه این تشدید اختلافات گرد آمدن اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد از سراسر ایران هست در تهران و سر دادن شعارهای تند علیه جناح مقابل، شعارهایی که به نظر می‌رسه هدفش این بار شاید شخص آیت الله خامنه‌ای باشه. همکارم مهرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده، با همین موضوع با هم می‌شنویم.
حامیان گفتمان انقلاب اسلامی نامی است که طرفداران محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس برای خود برگزیدند. روز جمعه اعضای این جریان که در واقع اعضای ستاد انتخاباتی او در سطح کشور محسوب می‌شوند، برای دومین بار در دو ماهه اخیر در ساختمان قدیم مجلس ایران گرد آمدند. احمدی نژاد که به این جلسه وارد شد، شعاری در فضا تنین افکند که حالا باعث حدس و گمان‌های تازه‌ای در فضای سیاسی ایران شده است. شعار این بود: احمدی بت شکن، بت بزرگ و بشکن. اما بت بزرگ کیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی:
ببینید، تا حدود 2 سال پیش شعار معروف احمدی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن که غالبا در سفرهای استانی یا برنامه‌های حامیان دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت، مستقیما شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی رو هدف می‌گرفت به عنوان سمبل ثروت‌اندوزی، سمبل رانت‌خواری و غیره. اما به نظر می‌رسه که در آستانه انتخابات و با تشدید فشار اطرافیان آقای خامنه‌ای بر طیف آقای احمدی نژاد و مشخصا طیف اسفندیار رحیم مشایی، در واقع دو جناح در این گروه شکل گرفته. گروهی که همچنان معتقدن باید دو قطبی بین احمدی نژاد و هاشمی رو حفظ کرد، و گروه دیگری که جسورتر هستن معتقدن آقای خامنه‌ای در واقع جلوی اصلاحات و اقدامات احمدی نژاد رو میگیره، جلوی قبض قدرت رو گرفته، و اونها با جسارت بیشتری منظورشون البته به تنظیم آیت الله خامنه‌ای است.
روزنامه نگار سیاسی دیگری اما معتقد است که مخاطب این شعار نمیتواند منطقاً علی خامنه‌ای باشد، مرتضی کاظمیان.
با توجه به گفتمان مشترک جریان همسه با آقای احمدی نژاد و مشایی با جریان عام راست در ایران، این شایبه که احیانا شعار دهندگان رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن یا مخاطب شعار خودشون قرار دادن خیلی دور از ذهن به نظر میرسه. یعنی تقریبا کاملا من منتفی میدونم این رو، چون اساسا اینها خودشون رو در این موقعیت نمیدونن و در مجموع مواضع آقای احمدی نژاد هم ما تا حالا ندیدیم که خدشه معنیداری بخواد به دست ولایت مطلقه فقیه یا جایگاه رهبر جمهوری اسلامی مطرح بشه.
علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، میگوید هدف این شعار فرد مشخصی بوده بدون اینکه مشخص کند چه کسی. بنابراین آیا جناح احمدی نژاد بیمیل نیست که در آستانه انتخابات مجلس خود را آشکارا در برابر علی خامنه‌ای جلوه دهد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
بله، در تبلیغاتشون بی علاقه نیستن، طوری وانمود کنند که آقای احمدی نژاد انگاری در مقابل آقای خامنه‌ای ایستاده. اما تاکید من بر این هست که واقعیات سیاسی و تمام شواهد حاکی بر این است که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای واقعا مشکل دارند، به معنی تمام در مقابل همدیگه ایستادند و فقط حاری از مصالح سیاسی باعث میشه که همدیگر رو تحمل کنند و این پرده حیا رو همچنان پاره نکنند.
با این همه تحلیل دیگری هم هست که معتقد است هدف شعار بت بزرگ را بشکن طرفداران آقای احمدی نژاد نه شخص علی خامنه‌ای بلکه جریان‌های اصولگرای مخالف احمدی نژاد به طور کلی است، مرتضی کاظمی.
مشخص هستش که اون فضایی که در جلسه حاکم بوده و شعاری که در حامیان آقای احمدی نژاد مشایی مطرح کردن، به عقیده من به صراحت هدف قرار میده اون جریان‌های رقیب جریان احمدی نژاد مشایی رو، یعنی نیروهایی که الان این طیف احمدی نژاد مشایی رو جریان انحرافی ارزیابی میکنن، اهم از کسانی که در روزنامه کیهان یا خبرگزاری فارس یا جاهای دیگه تریبون دارن، یا کسانی که در نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی مستقر شدن، حتی رئیس مجلس، نمایندگان اکثریت مجلس، در قوه قضاییه، تفاوتی نمی‌کنه. مهم اون جریان رقیب احمدی نژاد مشایی هست که در اینجا در این جلسه به تندترین شکل هدف قرار گرفته.
در یک جمع‌بندی به نظر می‌رسد که بحران‌های درونی نظام با نزدیکتر شدن رقابت‌های مجلس بیشتر هم خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار.
مجموع اظهار نظرها و اظهار نگرانی‌هایی که از وزرای اطلاعات و فرمانده اطلاعات سپاه و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی منصوب آیت‌الله خامنه‌ای ما می‌بینیم، دقیقاً مؤید همین فرضیه است که طیف آیت‌الله خامنه‌ای نگران یک بحران بزرگ است. به نظر می‌رسه این طیفی که از رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای عبور کردند، آمادگی برخوردهایی رو دارند. اما دو نکته رو خواهش می‌کنم فراموش نکنید. اول اینکه این طیف در مقابل قدرت خشونت‌آمیز سپاه پاسداران و ابزارهایی که آیت‌الله خامنه‌ای در اختیار داره قدرتی محسوب نمی‌شن، این یک. و دوم اینکه ایستادگی این روزهای آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در مقابل آقای خامنه ای هیچ کردیتی برای ایشون نیست. این همان احمدی نژادی است که با حمایت آقای خامنه ای بر سر قدرت آمد و با حمایت آقای خامنه ای کشور رو تا لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی کامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش برده.
این تندتر شدن تنازعات قدرت از نظر مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار، جلوه خود را در همین شعار اخیر طرفداران احمدی نژاد آشکار کرده است.
این نشون میده که منازعات سیاسی در ایران سمت و سوی انتخابات مجلس میان باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در حال افزایش است، و این نشون میده که حاکمیت که متشکل است از باندها و جریان‌های رقیب چه اندازه مهم هست که حتی تا این حد وارد منازعه با هم بشن. و این نیروهایی که همه حاضر هستند در حاکمیت، متاسفانه برگزار کنندگان اصلی انتخابات نمایشی و فرمایشی در اسفند ماه آتی هستند.
به هر حال چه مقصود از بت بزرگ شخص علی خامنه‌ای باشد و چه جریان مقابل احمدی نژاد، انتخابات سرنوشت ساز مجلس برای دارندگان اهرم قدرت در تهران و نیز ورود به آخرین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، به تدریج تحمل و تعارفات سیاسی باقی مانده را نیز در میان این گروه های اصولگرا به کناری خواهد زد.
مهرداد قاسم‌فر بود با گزارشی که شنیدید. اما علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته است که نمیتوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران رو محاکمه کرد، چرا که اونها حریم و عده‌ای هوادار دارند. همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده بر اساس همین گفته، با هم بشنویم.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از آن با عنوان فتنه نام برد گفت برخی میگویند که چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی کنند. دلیل این است که آنها حریم و یک عده هوادار دارند که من نمیتوانم اسم هواداران آنها را ببرم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود همین چند روز پیش مرد خاکستری گفته بود که از این دو نفر یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تبری نمی‌جویم. علی سعیدی اشاره‌ای به نام این مرد خاکستری نکرد، ولی به نظر می‌رسد که اشاره‌اش به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که در دو سال گذشته بارها از سوی اصولگرایان متهم شده است که از جریان فتنه حمایت می‌کند. در جریان اعتراض‌ها و تظاهرات پس از انتخابات سال 88 ده‌ها نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد نیز پس از راهپیمایی روز 25 بهمن سال گذشته در تهران و چند شهر دیگر از آن زمان در حصر خانگی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که غیر از موسوی و کروبی، عناصر و بنیانگذاران اصلی و عوامل پشت پرده فتنه را یا نمیتوان شناخت یا به راحتی نمیتوان معرفی کرد، چون حریم دارند و این فتنه را عجیب و سخت میکنند. علی سعیدی با ابراز نگرانی از چالش‌های امنیتی در انتخابات اسفند ماه مجلس گفت ممکن است بقایای فتنه بخواهند دست به فتنه‌گری بزنند و همچنین ممکن است بیگانگان بار دیگر از فرصت سوء استفاده کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که اصلاح طلبان گفته بودند در انتخابات شرکت نمی کنند، ولی جمعیت زیادی از آنها ثبت نام کردند که یقین هم دارند رد صلاحیت می شوند و این فقط برای ایجاد تنش در جامعه است تا خوراکی برای بیگانگان فراهم کنند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب اعلام کرده‌اند که به دلیل فراهم نشدن شرایط و زمینه برگزاری انتخابات سالم و آزاد در انتخابات روز 12 اسفند ماه شرکت نخواهند کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، محمد موسوی خوئینی‌ها دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت، شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به طور رسمی از شرکت در انتخابات مجلس کناره‌گیری کردند. پیش از این میرحسین موسوی گفته بود که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. همچنین فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، چند روز قبل به نقل از او انتخابات آینده مجلس را فرمایشی خواند. با این همه برخی گروه‌ها و افراد که خود را اصلاح طلب معرفی می‌کنند گفتند که در انتخابات شرکت خواهند کرد. در همین ارتباط مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری گفته است که جبهه مردم سالاری را متشکل از 14 حزب و تشکل قانونی برای شرکت در انتخابات راه اندازی کرده است.
خب حالا فرصت مختصری هم هست تا با هم بریم بشنویم تعدادی از پیام‌ها و دیدگاه‌های شما همراهان رادیو فردا.
ما از دولت دروغگو هیچ انتظاری نداریم. دنیا به کار خودش ادامه بده تا این دولت سرنگون بشه. و سلام، خدا حافظ.
بی آقایی که میگه ما زندگی راحتی داریم و هیچ کمی ترسی نداریم، رژیم اصلا دلش به حال ملت نسوخته، تحریم هم فقط ضربه به ملت میخوره و هیچ. اینا با همه سر دعوا دارن، با هیچ که دوستی نمی کنن. بی آخونده اومدن به خاطر این که فقط مملکت به نابودی بکشونن. و سلام، خدا حافظ.
آمریکایی‌ها با در افتادن با ایران، ایران را برای همیشگی از دست خواهند داد. اشتباه میکنن آمریکایی‌ها.
جناب آقای محمود احمدی نژاد، به نظر میرسد که شما لازم است حواستان بیشتر جمع باشد تا در این انتخابات بی مسما سرتان کلاه نرود. معلوم نیست حکومت مردم را سر کار گذاشته یا اینکه خودش را.
خیلی سپاسگزارم که با ما در تماس هستید. دیدگاه‌های خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا شریک میشید. 00420212141 شماره پیامگیر رادیو فرداست، همیشه 24 ساعته آماده که نظرهای شما رو ضبط کنه. اما در این بخش نوبت میرسه به پخش قسمت دیگه‌ای از رشته برنامه‌های ملاقات، رشته برنامه‌ای که در هر شماره از اون به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی میریم با همکارم آرش حسنیا. این بار آرش حسنیا به دیدار محمد صدیق کبودوند رفت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدر حقوق بشر کردستان می نامندش، از آن بابت که بنیانگذار بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در ایران، به ویژه در استان زادگاهش کردستان ایران است. 14 سال پیش از این همراه با دوستانش سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران را راه اندازی کرد. 5 سال بعد توانست مجوز انتشار نشریه‌ای به نام پیام مردم را کسب کند که در آن نشریه به طور تخصصی به موضوعاتی در حوزه حقوق بشر، مباحث مربوط به دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حقوق مدنی و شهروندی پرداخت. همین رویکرد باعث شد تا محمد صدیق کبودوند و پیام مردمش که به دو زبان فارسی و کردی منتشر می‌شد، در میان مردم کردستان جایگاهی ویژه کسب کند. اما پیام مردم تحمل نشد. یک سال پس از انتشار این نشریه، سرانجام با فشار وزارت اطلاعات، محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول و سردبیر این نشریه دو زبانه، بازداشت و دادگستری کردستان دستور به توقیف پیام مردم داد. این روزنامه نگار و کوشنده حقوق بشر اهل کردستان کوتاه زمانی پس از بازداشت نخست با سپردن وثیقه آزاد شد، اما آزادی او که دیگر نشریه‌ای نداشت به معنای سکوت کردنش نبود. این بار محمد صدیق کبودوند با راه اندازی سایت ها و وبلاگ های متعددی فعالیت های خود در حوزه حقوق بشر و اطلاع رسانی درباره نقض این حقوق را ادامه داد. ضرورت تأسیس انجمن های مدنی و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر کبودوند و همفکرانش را واداشت تا در بهار سال 84 سازمانی بنا نهند با نام سازمان حقوق بشر کردستان. این سازمان وظیفه رصد کردن موارد نقض حقوق بشر در استانهای کردنشین را بر عهده داشت. راه اندازی همین سازمان و فعالیت آن منجر به بازداشت محمد صدیق کبودوند در سال 86 شد. کبودوند در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط و مراوده با سازمانهای بین المللی حقوق بشری و ارتباط و مکاتبه با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین گفتگو با رسانه‌های خارجی جمعاً به 11 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس کاهش یافت. کبودوند در پرونده اتهامی مرتبط با فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش در نشریه پیام مردم نیز به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری محکوم شده است. او از سال 86 که در زندان به سر برده با بیماری‌ها و مشکلات جسمی بسیاری از جمله بیماری قلبی، کلیوی و پوستی روبرو بوده و در این مدت دست کم دو حمله قلبی را از سر گذرانده. آنطور که خانواده‌اش می‌گویند کبودوند در این مدت یک سکته خفیف مغزی نیز داشته که حال جسمی او را به وخامت کشاند. با این همه مسئولان زندان اجازه درمان به او در بیرون از زندان یا استفاده از مرخصی استعلاجی را ندادند. او بارها از زندان با انتشار بیانیه‌هایی همگان را به نفی خشونت فراخوانده است. تونیا کبودوند، دختر محمد صدیق کبودوند، در توصیف باورهای پدرش می‌گوید او دوست داشت همه انسان‌ها به آگاهی برسند و بدانند واقعاً چه حق و حقوقی دارند.
هم همکارم آرش حسنیا بود، همراه بودیم با آرش در ملاقاتی که این بار با محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی در ایران داشت، در رشته برنامه ملاقات که میتونید هر هفته اون رو در رادیو فردا از شنبه تا پنج شنبه در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر بشنوید. سپاسگزارم که ما رو با این مجله شبانگاهی هم همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم. منتظر باشید نیمه شب با مجله نیمه شب استودیوی خبر باز می‌گردیم.